اینکه آدمای زیادی رو میتونیم در اطرافمون ببینیم که ظاهرا حالشون خوبه، که لبخند میزنن، که ظاهرا دارن کارهای روزمره‌شون رو انجام میدن، اما با یکم دقت میشه نشونه هایی رو دید که رد پای افسردگی رو داره فریاد میزنه. آیا تو هم این حالت رو تجربه کردی؟ یا در نزدیکترین و عزیزترین آدمای زندگیت این نشونه های رفتاری رو دیدی؟ اگه این نشونه ها رو دیدی و داشتی، میتونی همین الان با من بگی. یعنی چی؟ یعنی تلفن بزنی به شماره 22652776 و یا پیامک بفرستی به شماره پیامک 3102. همین الان با من بگو رو به عنوان دوست خودت در کنارت داشته باش تا سوالاتت رو در این اتاق درمان از درمانگر این برنامه بپرسی. درمانگر امروز ما جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، دکتر مشاور و عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا. موضوع این برنامه همونطور که عرض کردم افسردگی پنهان یا نهفته است.
به نام خدا و سلام، بنده عباس عبداللهی، دکترای مشاوره و روان درمانگر، امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در اتاق درمان کمک به شما مخاطب عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روان هست. همینطور دونستن این مهم که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته و برای اینکه تغییر یقینا نیاز به ممارست و تکرار داره، یعنی درمان با یک جلسه اتفاق نمیفته و درمانجو باید بدونه که در مسیر درمان اونچه که لازمه و استمرار داره ادامه دادن مسیر درمان. امیدوارم که این اتاق درمان شما مخاطب عزیزی که امروز شنونده این برنامه هستید رو تلنگری بزنه برای یک آغاز دوباره. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. فهمید. سلام از بنده است. خیلی خوش آمدید. خوبی شما آیا بدی؟
سلامت باشید.
روز شما بخیر. استدام کنم. بفهمید. خواهش میکنم.
متشکرم.
خیلی خوشحالم امروز میبینم اتون آیا بدی. خوبی شما.
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
امروز جلسه دومیه در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که شما رو امروز میبینم.
سلامت باشی، ممنونم.
هفته پیش در رابطه با مسائلی که شما داشتید صحبت کردیم که در رابطه با افسردگی بود. میتونید به من بگید از اون هفته تا الان چه اتفاقاتی افتاده برای شما؟
حالا اتفاق خاص و ویژه‌ای نیفتاده برای من، یعنی من روال زندگی همون جوری هست. خب سعی میکنم تنش نداشته باشم، تنشم کم باشه، اونم سعی میکنم تو محیطایی که یه ذره تنش زایی برای من قرار نگیرم. آره یکی دو بارم اومدم آزمایش بکنم، چون این شد آمدی که هست یه خورده شلوغ که میشه، این ترافیک اذیتم میکنه، یعنی حوصله این چیزا ندارم، بعد کلاش ترمز بوق یه خورده اذیتم میکنه. سعی کردم دیگه با ماشین خودم نرم این ورم، ولی یه خورده آرامش بهتری داشته باشه.
اون ترافیک اذیتت میکنه و راهکار دین بوده که بتونی وسایل نقلی عمومی استفاده.
آره اینجوری راحت‌ترم.
الان راحت‌تر.
آره حداقل اینکه فشار روم نیست دیگه. هی بوق میزنم پشت سرم، میگم برو بیا، چه میدونم میخوای بپیچی نمیتونی بپیچی. اون دیگه دست راننده است، اون نشسته منم برم استراحت.
اینم یه راه کار خیلی خوبیه. آره. برای اینکه آره. ما بتونیم کمک بکنیم که کمتر استراب رو تجربه بکنیم، کمتر حالمون بد بشه. یه نکته دیگه در ارتباط با تغذیه، تو این مدت تفاوتی داشته تغذیتون یا نه؟ دوچار پرخوری بودید یا کم خوری؟
نه تغذیه مثل قبل بوده،
هیچ فرقی
نه تفاوت اونجوری نداشتم.
اضافه وزن یا کاهش وزن؟
الان تو کاهش وزنم، یعنی دارم وزنم
تو کاهش وزن. آره. این کاهش وزنه خودخواسته است؟
آره
خودتون خواستید؟ آره.
من اصولا با اجبار کسی کار نمیکنم.
یعنی اونجوری که خودت
خودم به نتیجه برسم باید یه کاری انجام بدم انجام میدم. آره.
و الان وزن اگرم داره روال کاهشی داره خودخواسته بوده و برای سلامتی داری این کارو؟
آره آره، چون یه مقدار اذیت بودم، فشار خونم یه مقدار بالا رفته بود، یه مقدار کلیه اذیت میکرد، پاهم یه مقدار ورم داشت اینا. توصیه گفتن که توصیه پزشکی بود، گفت ترجیح اینه که شما وزنتو کم بکنید. تا من دارم وزنمو کم
میکنم. آیا بدی عزیز خوابتون به چه شکلیه؟
گاهی وقتا زیاده، گاهی که آره گاهی که فشار روم هست زیاده. خوابتون. یه خود با لحظه روحی خورده، من میگم مچاله میشه روحم، این اصطلاح خودمه، روحم حساس فشردگی میکنم، یه خورده همچین فشار میاد زمانش زیاد میشه.
یعنی معمولا صبحها دیر بلند میشی یا شبها زود میخوابی؟
گاهی وقتا شده من مثلا داشتم تلفن داشتم با یکی صحبت میکردم، اون مکس 10 ثانیه‌ای کرده، 8 ثانیه‌ای کرده، تو اون مکس من خوابم برده. یعنی به این حد دارم میگم.
نه منظورم خواب شبانه است.
خواب شبانه میگم، من اصولا دیگه ساعت مثلا 10:30 من خوابم.
خب چه ساعتی صبح بلند میشی؟
مجبور نباشم میره دیگه، گاه تا که حالم بد باشه 10-11.
ولی در حالت نرمال شما 10-11 بلند میشید یا زودتر بلند میشید؟
کار داشته باشم که خب بهتر زود بلند میشم، ولی اون کسلیه رو دارم.
ولی اون کسلیه رو
حس میکنم که مثلا کسلم، باز شبم که زودتر میخوام باز انگار مثلا جبران نمیشه، باز اون بدنه مثلا باز نیاز داره، یعنی همچه حالتی داره.
از نظر این که شما دچار بیماری خاصی مثل دیابت، تیروئید اینها هست؟
دیابت ندارم ولی فشار خون رو دارم.
فشار خون رو دارم. با یه داروی خاصی مصرف می‌کنی؟
خب حالا دیگه قرص فشار و قرص، چون فشار خون کلیویه، قرصای کار مربوط به سیستم کار کلیه اونجور چیزاست، اونا رو مصرف می‌کنم. بلا فشار خون من قلبی اینا نیست، نه کلیویه.
کلیویه. و اینکه تغذیه خاصی رو رعایت می‌کنید یا نه؟
خب بدنی که خب چربی بد خونم LDL هم بالا بود، اومد پایین، کلسترول هم بالا بود، خب اینا یه مقدار دارو برای چربی اینا مصرف می کردم که دیگه پزشکم گفتن چربیتون تقریبا طبیعی شده دیگه، قرص چربی رو نمیخوایم.
به تغذیه چی؟ آیا رژیم غذایی خاصی؟
آره من سعی میکنم این غذای آماده رو نخورم، مثلا قالباس و سوسیس و اینا ما یکی دو بار مثلا میخورم، یا مثلا این مشروب حواس میکنم، این رژیمی ها میخورم. بعضی میگم بعد خوبه، ولی خب چون با احتیاط حس میکنم بدنم نیاز داره استفاده میکنم.
احساس غمگینی داری؟
نه غم نه، دل گرفتگی، گاهی وقتا دلم فکر میکنم دلم گرفته، یه چیزی مثلا همه چی هم خوبه ها، ولی حس میکنم مثلا یه چیزی سنگینه رو قفسه سینم، یه همچین حسی رو میکنم. نه به لحاظ جسمی ها، یعنی میخوام شرحش بدم، بخوام شرح بدم اینجوریه، این نفسه همچین فکر میکنه راحت نمیاد بره.
درست.
بیماری نیست، یعنی جسمی نیست، میگم روحیه، حالت مثلا دل یه ذره دل پژمردم، یه خورده دل گرفتم، دلگیرم انگار. آره اینجوری هم بیشتر
اون دلگیری و دل مردگی رو داری. آیا دوچار آشفتگی فکری هستی؟ مثلا تمرکز و توجه تغییر کرده یا نه توجه و تمرکزت خوبه؟
برای کارم همیشه متمرکزم، چون
برای کارت
آره خیلی متمرکزم، ولی ممکنه مثلا تو خونه نشسته باشم یه دفعه این نگاه هم ممکنه به تلویزیون باشه، ولی حواسم ممکنه جا دیگه باشه.
حواست جایی؟
آره. بعد چند بار صدام که بزنن تازه متوجه کجایی، حتی ممکنه میاد تکونم بدن، این اون فکر جایی دیگه است.
نگرانی خاصی اخیراً دل مشغولی برات ایجاد کرده؟
نه همین این که هر کاری میکنی فایده ای نداره، هر کاری میکنی کسی قدردان نیست، یعنی یه جوری شدم میدونی، و الان دوچار تضاد شدم با درون خودم. درون خودم میخوام با آدم ها کمک کنم، و دوباره همون درون خودم دوباره برمیگرده می که اینا که قدردار نیستن که.
چه کمکی تو ذهنت هست؟
همیش هیچ فرقی نمیکنه. شما الان مثلا بگو آقا مثلا من گوشی من سنگین شده، من نگاه میکنم تو گوشی دارم ببینم برنامه خاصی دارید یا ندارید، تو با خود گوشی تو من میدم گوشی شما رو سباکش میکنم، اون پوشای اضافه شو میزم بیرون، یا اون راش ها یا آشغالایی که وجود داره میریزم بهشون بیرون. اگه نیاز به نصب برنامه باشه که بخواد تمیزتر
این کار
این کار انجام میدم.
برای شما یه سوالی بپرسم، همین الان که دارید این حرفا رو میزنید که من گوشی کسی رو میگیرم تمیز میکنم،
سه چهار نفر اومدن جلو چشم. آره.
نه هم میخوام ببینم چه احساسی زیر این حرفای شما هست. این که شما به دیگران کمک میکنید گوشیشون رو درست میکنید و اینها، چه احساسی به دست میده؟
خب حال خوبیه.
میشه اون حال خوبه.
بابتش پول نمیگیرم.
آفرین.
ببین من بابتش پول نمیگیرم. این حال خوبه.
من این حال خوبه. منظورتون اینه که احساس میکنید که کار مهمی انجام دادید، احساس میکنید
نه رسیدید. کار من بی اهمیته. این که حال اون خوب شده حال من خوب میشه. من چون حس میکنم اون از اون نگرانی در اومده حال من خوب میشه. بعد چیزی که من اذیت میکنه میگم چرا نگرانی من
بیش از حد این کارو تو زندگیتون انجام میدید؟
خیلی شده، حتی از وقت خودم هم زدم
میزنید
برای آره بقیه رو کارشون رو انداختم.
و خودتون اگر بخواید با عقل خودتون اینو بررسی کنید، این روال رو توصیه به دیگران میکنید؟
آره، هیچی بهتر از کمک به دیگران نیست.
چرا فکر میکنید این کمک به دیگران مهمتر از این هست که شما به کارهای خودتون برسید؟
به کار خودم میرسم، ولی اولویت من، ببین یه زمانی هست که شما یه کاری دارید دکتر خیلی واجبه، خب کار واجب من نمیام مثلا ولش کنم. من چیز بودم تقریبا 20-21 سالم که بود، یه آقای دکتری رو من دیدم که ایشون بنا به یه نظری یه حاجتی داشت برآورده شد، یه جراح بسیار خوب قلبم بود، اینشون توی شیرازم بود. بعد ایشون میگفت من نمازم باید اول وقت بخونم، اگر عمل ضروری نباشه حتما اول وقت میخونم، اما اگر عمل ضروری باشه نه، نمازم دیگه هر موقع بعد از عمل شده، قضا هم شده. ولی اون چون اون خیلی واجب بوده، جون مردم بوده، ولی میگفت نه عمل شاقی نباشه تا بخوام بشکافنم مثلا فلان بکنم، میرم نماز اول وقتم میخونم. سیستم من تو گوشم مونده. یه زمانی تو این یه کار خیلی واجب تر از اینه که بری شما دنبال یه کار دیگه یا مثلا کار یکی انجام بده، ولی نه، در حالت عادی ترجیح میدم به جای که استراحت بکنم کار کسی رو راه بندازم.
الان من چه کمکی از دستم برمیاد؟ تو چه هیته‌ای میخواید من به شما کمک کنم؟
دکتر من نمیدونم، الان من آدم پرتوقعی هم، دوست دارم وقتی من دیگران بهشون بی‌درک کمک میکنم، بعد اون لحظاتی که حال من بده نیاز به کمک دارم کمکم بکنن، شونه زیر بار خالی نکنم. مثلا واسه همکارام جاشون میام وای میسم میخوام برم مرخصی، من از تب داشتم میبردم، سه روز استعلاجی داشتم که بخوابم تو خونه، هیچ کس نیومد جای من وایس.
چی فکر میکنی اون موقع ها؟
میگم چقدر آدم ها بدن.
و احساست چیه؟
تنفر ازشون پیدا نمیکنم، ولی میگم حداقل کار این آدما رو انجام نمیدم و انجامم نمیدم.
نه، این که داری میگی فکرته.
آره،
میگه حداقل کار اون آدما رو انجام نمیدم
و انجامم نمیدم.
من احساستو میخوام.
حسم؟
حست که جای اونها وای میسی و وقتی که میخوای اونها جای تو وایستن شونه خالی میکن. چه حسی داری؟ احساستو میخوام.
حماقت کردم.
البته باز این حس نیستا. حستو میخوام که چه احساسی به تو دست میده.
که من جای اونا وایستادم، اونا جای من وای نستادن، نفرت میگم پیدا نمیکنم.
میدونم. چه حسی به دست میده؟
حسم اینه که دیگه کارشون را نمیدازم، یعنی حتی در حالت مرگم باشن نمیدونم. شما چه اسمی میذاری روی این حس؟ مثلا چی بگم الان؟
مثلا دارم میگم وقتی ما از هیجان ها صحبت میکنیم، مثل هیجان غم، مثل هیجان ناراحتی، مثل هیجان شادی،
خب دلگیر،
مثل هیجان غرور، خب اینا کدومه که این احساسا رو تجربه
میکنم؟ دلخور میشم.
دلخور میشه.
دلخور میشه.
و زیر این دلخوری یه چه فکریه که میگی که من برای اونها یه کاری کردم و اونها برای من
کاری نکردن؟
اون کاریه که میخواستم.
ادامهش اینه که دیگه برای اینا کاری نمیکنم. ولی میدونی چیه جالب دکتر؟ جالبی که میبینم دستش زیر ساتوره، میرم کمکش میکنم دوباره.
دوباره این کار تکرار.
آره. این اذیتم میکنه.
چه این تکرار رو انجام میدی؟
نمیدونم. مشکل من همینه. مشکل من همینه.
شما فکر نمیکنید که دارید یه کاری رو که خودتون رو دلخور میکنه و زیر مجموعهش هم اینه که شما فکر میکنید که کاری رو برای فرد کردی و اون پاسخی به شما نده، ولی داری این کار رو تکرار میکنی و دفعه بعدم باز الگوی شناختید همونه، یعنی دوباره ناراحت میشه اگر برات کاری
آره میکنه. با علم این که میدونم ناراحت میشه، یه جور خودآزاریه، نمیدونم، با وجودی که میدونی مثلا ناراحت میشی، بعضی میگه خب این چاره ای نداره دیگه. مثلا یه دوستی داشتم خیلی پول از من برده بود، خورده بود جوری که حتی کرای خونم نداشت، مثلا خیلی اوضاعش زندگی داشت از هم میپاشید، دوباره پول پشت دادم با وجودی که میدونستم بر نمیگرده.
خب این شاید به خاطر این نیست که شما خیلی آدم ها رو دوست دارید و نمیخواید از خودتون ناراحت بشن؟
این که آدم ها از من ناراحت نشن توی زندگی شخصیم، آره، ولی برای من اهمیتی نداره که یک نفر از من ناراحت بشه. خب بشه چیکار کنم؟ من کار خطایی نمیکنم که ناراحت شه، ممکن به زاغیم خوش نیاد.
نه از اینجا
ولی
که
ولی اینکه تو زندگی شخصی خودم عزیزام ازم ناراحت نشه برام خیلی مهمه.
یه چیزی فهمیدید، گفتی که یکی از دوستان من از من پول میخواسته، من بهش دادم. بعد دوباره دلخوری پیش اومد و مجددا از من پول خواست و من دوباره بهش دادم. اون جزء دوستان شما بوده، درسته؟
آره.
سوال من اینه که چرا دوباره بهش دادید و دوباره دفعه قبلم که پول شما رو پس نداد؟
شرایط خیلی بدی داشت. میدونی دکتر من
خب دفعه قبل پول شما رو نداده بود.
آره میدونی، چون من فکر میکنم این با منه، میگم اگر من الان به داده این نرسم بعد ها ممکنه کسی به داده من نرسه. و بارها اینم تکرار شده ها، به دادم نرسیده.
خب پس شما رو این ناراحت میکنه یا نمیکنه؟
ناراحت میشم دیگه.
ناراحت میشه که دوباره به شما
دوباره
کمک نمیکنه. دوباره
اتفاق میفته.
یعنی این که شما دوست دارید که اگر برای کسی کاری میکنید دیگران هم برای شما این کار رو انجام بده.
توقع جبران ندارم.
پس چیه؟
این که درک شرایط. ببین یه زمانی هست که من به شما دکتر یه پولی رو قرض میدم. آره. شما نیاز داشتی خب، بعد یه زمانی من محتاج میشم. همینقدر که شما به من میگی مثلا امین، ببخشید من اینجوری میگم، مثلا بگی امین من الان دستم خالیه، همین که برای من درک بکنی شما انگار تمامه اون پول رو که میخواستم به من دادی. من اینو میخوام، اینو من ندارم.
این چیه حسش دیرش؟ چه حسی برای تو ایجاد میشه؟
درکم بکنم.
نه این درک کردن میدونم خواسته شماست، عقل شما میگه. چه احساسی ایجاد میشه زمانی که من به شما میگم که امین من پول ندارم به تو بدم و تو حالت خوب میشه؟ آره. چی احساسی میکنی که
این که قدردان من بودی شما،
این فکرت.
آره میدونستی با وجودی که من یه زمانی کار شما رو انداختم، الان اگر دستت باز بود حتما این کارو برام میکرد.
پس بنابراین شما به دنبال این هستی که آدما قدردان کارها باشن. آره. و اگر قدردان کارهای تو نباشن و اگر قدردان کار شما نباشن احساس بدی بشه.
حالم خیلی بد میکنه.
بسیار خوب. اگر آقای عابدی اجازه بدید چند تا تلفن بشنوید در خدمتتون.
حتما.
من مدت هاست از خانواده دورم، بعد الان چند ساله که حوصله هیچ کاری رو ندارم، اصلا دلم نمیخواد از خونه بیرون برم، هیچ دوستی ندارم، اصلا حوصله کار کردن ندارم. یه مدتی ورزش رفتم، یه تقریبا 2-3 سالی، ولی یه دفعه خود به خود زده شدم از ورزش، دیگه نرفتم. بعد حال خوبی ندارم، به پزشکم مراجعه کردم، یه چند بار داروهاش استفاده کردم ولی جواب نداد و همسرم دیگه نذاشت من برم به پزشک مراجعه کنم. حالا همش تو خونم و حوصله هیچ کاری رو ندارم، میخواستم ببینم چی کار کنم.
من همسرم اگر بهش یک کلام بگیم چرا این کاری کردی، اونا رو میذاره رو سرش. همیشه هم یه سابقه افسردگی داشته و من ببین چی کار کنم. متشکرم. میشه
چی کار کنیم این افسردگی پنهان به وجود نیاد که ما بتونیم راحت‌تر این مسئله رو حل کنیم؟
همه که نمیتونن به خاطر افسردگی برن پیش درمانگر. حالا چه کار میشه کرد که افسردگی بهتر بشه و یا خوبتر بشه؟ ممنونم وقتتون
بشه. یه دختر خانومی تو بستگان ما هست که خب یکم درونگرا بود و وقتی که 19 ساله شد مادر بزرگش فوت کرد. خب این به مادر بزرگش هم خیلی وابسته بود. الان بعد از اون من فکر میکنم دچار افسردگی شده، چون جایی نمیره، گاه بای به یه چیز خیره میشه، حرف نمیزنه، همکاری هم نمیکنه که خب به روان پزشک مراجعه کنم والدینش و خب حالا درمانی برای این دختر صورت بگیره. ممنون میشم راهنمایی کنید شما چه راهکاری رو به این دختر خانم پیشنهاد میدید. خدا نگهدارتون. عکسید.
یه خانم مسنی رو سراغ دارم که 30 سال افسرده است و احتمال میدم از اونجایی که یک آشنایی نزدیکی با ایشون دارم، فکر میکنم که مشکلاتی که با همسرش داشته باعث این قضیه شده. آیا دیگه الان درمان پذیر هست یا نه؟ منصور محمدی از کرمان. خدا نگهدار.
بچه ها در سنهای پایین هم افسرده میشن؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشم. قلی‌زاده هستم از تهران.
یکی از دوستان برای افسردگی یک دوره گذارنده بود، پروسه رفت و خودش درمان میکنه، ولی الان بعد از 7 سال اون عادت‌ها رو دوباره خلاصه حس میکنه. اینا با چی کار بکنه؟ اگه توضیح بدین ممنون میشم.
لطفاً بفرمایید درمان افسردگی چه مدت طول میکشه و آیا این درسته کسانی که داروی افسردگی مصرف میکنند باید سالها از دارو استفاده کنند؟ با تشکر.
یه خانم مسنی رو سراغ دارم که 30 سال افسرده است و احتمال میدم از اونجایی که یک آشنایی نزدیکی با ایشون دارم.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. خب شنوندگان عزیز سوال فرم بودن و من سعی میکنم خیلی کوتاه و مختصر پاسخها رو خدمتون ارائه بدم. یکی از شنوندگان عزیز گفتن که من هیچ دوستی ندارم و حوصله کار کردن ندارم. یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن افسردگی میشه احساس تنهاییه و یکی این که فرد به سمت منفعل بودن پیش میره. ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که افراد حمایت خانوادگی و حمایت اجتماعی رو دریافت بکنیم. برای افراد افسرده این به صورت خودکار ایجاد نمیشه. پس من برابر نیروی از بیرون وارد بشه تا اونها بتونن توی جمع حضور پیدا بکنن و اینکه بتونن کارهاشون رو مدیریت بکنن. یه مثال میزنم. فرض کنید که یک ماشینی در برف گیر کرده و شما هر چه گاز میدید اون ماشین بیشتر در برف فرو میره. برای اینکه ما بخوایم اون ماشین رو از برف خارج بکنیم، کاری که باید بکنیم این هست که نیروی از بیرون به ماشین وارد بشه تا اینکه ماشین بتونه از اون شرایطی که درش قرار گرفته خارج بشه. بعد از مدتی ماشین میتونه مسیر خودش رو طی کنه. افراد افسرده هم چنین ویژگی هایی رو دارن. باید نیروی از بیرون وارد بشه تا این اتفاق براشون ایجاد بشه. یکی دیگه از شنوندگان عزیز فرمودن که همسرم توی خونه است و زمانی که من باش کار دارم فرد افسرده است و پرخاشگری میکنه. نگاه کنید، هر موقع حرف از پرخاشگری میاد یعنی یک ناکامی وجود داره. این ناکامی میتونه دلایل درونی و یا دلایل بیرونی داشته باشه. بهتره که ما بررسی بکنیم که ببینیم که زیر این خشم چه ناکامی وجود داره و بر مبنای اون ناکامی که وجود داره برنامه‌ریزی صورت بگیره و روش‌هایی به کار گرفته بشه که در اقبال اون ناکامی درمانی صورت بگیره و بعد ما میگم کنیم که اون خشم ناشی از اون ناکامی رو بتونیم از بین ببریم. چی کار میشه کرد که افسردگی رو بشه بهتر کرد؟ افسردگی دلایل گوناگون داره. یکی از دلایلش این هست که فرد نمیتونه نقش فعال داشته باشه، به سمت منفعل بودن پیش میره، به سمت اینکه نمیتونه فعالیت ها و کارهای روزانه خودش رو انجام بده. نوع دیگه از افسردگی برمیگرده به اینکه فرد اون شیء مورد علاقه یا فرد مورد علاقهش رو از دست میده. فرض میکنیم فرض ممکنه که یک نفر عزیزی رو از دست بده، در یک رابطه خودش رو از دست بده، یا ممکنه که دارایی یا مال خودش رو از دست بده. بنابراین ما باید به اون فرد کمک بکنیم که دوباره از نظر شناختی آمادگی خودش رو پیدا بکنه که بتونه با این موارد و این شرایط روبرو بشه و بر اونها و بر مشکلاتش غلبه کنه. یکی از شنوندگان عزیز گفتن که یه خانم پیری هست که 30 سال افسرده هست و با همسرش مشکلات داشته باشه. یکی دیگه از مواردی که باعث خوشبختی و یا نگونبختی افراد میشه نوع تعاملشون با افرادی هست که در شعاع ارتباطی اونها هست. اگر افرادی که با افرادی که در شعاع ارتباطیشون هستن روابط خوبی داشته باشن، اونها سطح افسردگی کمتری رو تجربه میکنن. خب یکی از افرادی که در شعاع ارتباطی نزدیک ما قرار داره میتونه همسر ما باشه. بهتره که برای درمان زوجی مراجعه بکنن و درمانگر بتونه به مشکلات بین فردی بین این دو زوج بپردازه. شنونده عزیزی فرمودن که بچه‌ها در سن‌های پایین هم افسرده میشن. بله، بچه‌ها در سن‌های پایین هم افسرده میشن. یکی از نظریه پردازان جان بالوی هست که بر مبنای نظریه دلبستگی میگه اگر فرد یا کودکی در سنین پایین پدر یا مادر خودش رو از دست بده یا در شرایطی زندگی بکنه که اون شرایط شرایط مناسبی نباشه، منظورم اینه که جدال و جدل بیش از حد بین والدین باشه، فرد ممکنه که احساس ناامنی بکنه و سطوح مختلفی از افسردگی رو تجربه بکنه. یکی دیگه از نظریه پردازه‌هایی که تو این زمینه کار میکنه بحث عزت نفس رو مطرح میکنه. میگه افرادی که از عزت نفس پایینی برخوردارن نمیتونن با مشکلاتی که در جامعه وجود داره چالش بکنن، لذا اونها خشمشون رو به سمت خودشون فرو میبرن و افسردگی بیشتری رو تجربه میکنن. خب یکی دیگر از عزیزان سوالشون بود که یکی از افسردگی ها دوره‌ای رو گذرنده بوده که در مورد درمان افسردگی بوده، ولی بعد از 7 سال دوباره اون ویژگی های افسردگی بازگشته. خب ما میدونیم مراقبت از روان مراقبت مقطعی نیست، افراد باید در بستر زندگیشون از روان خودشون مراقبت بکنن. در درمان حرفه‌ای افسردگی ما ممکنه که افسردگی بازگشتی داشته باشیم، یعنی فرد دوره درمان افسردگی رو گذرونده باشه و بعد از مدتی مجدداً به دلیل عدم رعایت از سلامت روان خودش دوباره درگیر افسردگی میشه. توصیه شدید میکنم که به متخصص مربوطه مراجعه کنن و دوباره بتونن سلامت خودشون رو به دست بیارن. مدت افسردگی چقدر طول میکشه؟ این یکی دیگه از سوال شنوندگان عزیز بود که عرض کنم که برای هر فرد فرق میکنه و برای هر فرم از ساختار شخصیت آدم ها متفاوته و اینکه نوع افسردگی و شدت افسردگی هم درش دخیله. افسردگی های ملانکولی، افسردگی های خیلی عمیق‌تری هستن، افسردگی های آتیپیکال، افسردگی های کمتر زمانبری در از نظر درمان هستن و افسردگی هایی که حالا به صورت همراه با استراب هم هست، خب برتری اونها زمانبر هستن و این بر مبنای فرم شخصیتی افراد و بر مبنای نوع اختلال میتونه زمانهاش گوناگون باشه. یک نکته ای رو عرض بکنم، این که ما بخوایم چگونه مقابله بکنیم با افسردگی یکی از سوالاتی بود که یکی از شنوندگان عزیزمون این سوال رو فرموده بودن. خب ما به این موارد باید اشاره بکنم. یکی از اون موارد این هست که ما بتونیم فعال باشیم، یعنی یک زندگی فعال داشته باشیم. یعنی چی؟ یکی از موارد زندگی فعال ممکنه فعالیت بدنی منظم باشه، مثل ورزش کردن. همونجور که میدونید ورزش کردن اندروفین هایی رو در بدن ما ترشح میکنه که به عبارتی میتونیم از اونها به عنوان هورمون شادی نام ببریم، مثل پیاده روی روزانه و منظم که این میتونه باعث این میشه که افراد انرژی مثبت و روحیه بالاتری داشته باشن، مثل خوردن غذاهای سالم. فست فود ها باعث این میشن که افراد سطوح بیشتری از افسردگی رو تجربه بکنن و مصرف میوه‌ها، سبزیجات و غلات و منابع پروتئینی میتونه به افراد در بهبود افسردگیشون کمک کنه. خواب کافی، همینجوری که میدونید افرادی که علائم افسردگی دارن عموما اختلال در خواب دارن، بهتره که ما یک الگوی خوب منظم و کافی رو برای خوابمون در نظر بگیریم. ارتباط با دیگران مورد دیگه ای هستش که ما باید در ارتباط باش توجه بکنیم. حفظ روابط اجتماعی و ارتباط با دوستان و خانواده میتونه حس تنهایی رو کاهش بده و این حمایت عاطفی باعث میشه که ما سطح کمتری از افسردگی رو تجربه کنیم. مدیریت و برنامه‌ریزی برای انجام کارها، افرادی هستن که به سمت سکون پیش میرن، افرادی که افسردگی رو تجربه میکنن و عرض میکنم، بنابراین بهتره که ما برنامه‌ریزی و مدیریت زمان رو داشته باشیم. یادمون باشه افرادی که افسرده هستن ممکنه خودشون نتونن این کار رو بکنن، بهتره که از بیرون برای شروع کار افرادی باشن که به اونها کمک بکنن تا به صورت تدریجی رفتار اونها درونی و خودکار بشه. نوشتن روزانه احساسات و تجربیاتی که افراد دارن و اینکه زیر این احساسات چه تفکری وجود داره. بنابراین لازمه که افراد اول با احساساتشون آشنا بشن، چون افسردگی یک حس غمگینی مفرد و ما باید یاد بگیریم که به عنوان افراد افسرده احساسات خودمون رو بدونیم و بدونیم که زیر این احساسات چه تفکری وجوده. اجتناب از الکل و مواد مخدر، خب همینجوری که میدونید این مواد میتونه علائم افسردگی رو تشدید کنن، کاهش یا اجتناب از اونها میتونه به بهبود عملکرد روانی ما کمک کنه. تنظیم اهداف مثبت یکی دیگه از راهکارهایی هست که میتونه به ما کمک بکنه برای کاهش افسردگی، یعنی اینکه ما اهداف مثبت و قابل دستیابی رو برای خودمون داشته باشیم. یکی از مواردی که باعث به وجود آمدن افسردگی میشه این هستش که افراد هدفهای ایدئال یا هدفهای غیر واقعی رو برای خودشون در نظر میگیرن، وقتی به اونها نمیرسن سطح بالاتری از افسردگی رو تجربه میکنن. مورد بعدیش جستجوی معنا در زندگیه. زمانی که ما نگاه میکنیم که یک فرد معنایی برای زندگی خودش نداره و ممکنه که دچار پوچی بشه. بهتره که آدم ها جستجو بکنن و معنای زندگی خودشون رو اکتشاف کنن و بر مبنای معنای زندگی خودشون اهدافی رو تعیین بکنن. خب همینجوری که عرض کردم، من یه مقدار از این موارد رو گفتم و اگر اجازه بدید ما بتونیم در ارتباط با